بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى عترته الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. آمين يا رب العالمين. بحث ما پیرامون مسئله شفاعت در جلسه گذشته به بیان توایف مختلف آیات پیرامون مسئله شفاعت بود. آیات رو به 5 دسته تقسیم کردیم. نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که بعد از بیان این 5 دسته از آیات ممکن است کسی اشکال بکنه، بگه شما گفتید که یک دسته از این آیات اونهایی بودن که شفاعت رو حق خاص خداوند می‌دانستن. قل لله الشفاعت جمیعا، حق خداست. نفی میکنه که شفاعت حق دیگری باشه، فقط مال خداست. و یک دسته از آیات هم اونهایی بودن که شفاعت رو برای غیر خدا هم ثابت می‌کردن. من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه، کسانی هستند که نزد خداوند شفاعت میکنن. به نظر میرسه که در بد و امر و یک نظر ابتدایی این دو دسته از آیات با هم تنافی داشته باشن، تضاد داشته باشن، منافع همدیگر رو نسبت بهش تضاهم داشته باشن. چون یه دسته از آیات حق شفاعت رو خاص خدا میدانن و دسته دیگر حق غیر خدا هم میدانند. برای پاسخ به این در واقع اشکال باید از خود قرآن مدد بگیریم. و اون این است که بین این آیات هیچ تنافی وجود نداره، از این جهت که اگر ما میگیم خداوند حق شفاعت رو داره، به این معناست که مالک شفاعت خداست. شفاعت اصالتا مال خداست. ببینید، من برای که فرق بین اصالت و به تبع معلوم بشه مجبورم این مثال رو بزنم. یه مالی، مال، ثروتی اصالتا مال پدر خانواده است، ولی بعد از 120 سال که از دار دنیا رفت به تبع مرگ ایشان میرسه به کی؟ به فرزندانش. ولی این مال حقیقتا مال کی بوده؟ مال پدر بوده. حالا اگر ما میگیم که شفاعت حق خداست، به این معناست که اصالتا مال خداست، خداوند که مالک حقیقی شفاعته. قرآن کریم سوره مریم آیه 87 این آیه رو بفرماید: لا یملکون شفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. هیچ کس مالک شفاعت نیست مگر اینکه خدا بهش تعهدی داده باشه. پس مالک حقیقی شفاعت خداست. اگر به دیگران میرسد، مثل این است که اون طرف اذن میده که شما استفاده بکنید. اگر به دیگران میرسد و میتوانن شفاعت بکنن، به تبع اذن خداست. یه شرایط خاصی حاصل میشه، خداوند این حق خودش رو به دیگران واگذار میکنه، ولی حقیقتا مال اوست نه مال غیر او. مثل آیات شریفه میفرماد که یوم اذن لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا، سوره مبارکه طه آیه 109. در روز قیامت شفاعت احدی سود نمی بخشد مگر اون طایفه‌ای که خداوند از اونها راضی باشه از گفتارشون. و من اذن له الرحمن، و خداوند بهشون اذن داده باشه. پس شفاعت غیر با شفاعت خدا تفاوتش در این است که شفاعت خدا حقیقی و اصالتی است، اما شفاعت اولیاء خداوند یک شفاعت اذنی است. به اذن خداوند اونها میتونن شفاعت بکنن، و الا اونها چیزی در مقابل خداوند نیستن، بلکه به اذن خداوند هستن. و از این سیستم تعبیر میکنم به سیستم طولی، شفاعت اهل بیت و اولیاء خدا در طول شفاعت خداست. و مورد دیگری که میتوان گفت این است که اگر ما میگیم شفاعت مال خداست، یعنی اینکه خداوند در ارائه شفاعتش مطلقه، هیچ محدودیتی نداره. اما شفاعت اولیاء خدا محدودیت داره، اونا نمیتوانن هر کسی را که میخواهند شفاعت بکنن، بلکه آنها میتوانن کسانی را شفاعت بکنن که خدا میخواهد و خداوند به اون امر راضی است. سوره مبارکه انبیاء آیه 28، لا یشفعون الا لمن ارتضا. اولیاء خداوند از کسی شفاعت نمی کنند مگر که خدا از اون کس راضی باشه. بنابراین تنافی وجود ندارن، چون اگر شفاعت مال خداست یعنی خدا مالک است و اصالتا مال اوست، و اگر میگیم مال دیگران است یعنی به اذن خداوند به دیگران داده شده است، خودشون از جایی نیاوردن. اگر میگیم شفاعت مال خداست، به این معناست که در واقع شفاعت خدا محدودیت نداره، مطلق هر کسی را بخواهد. اما اگر میگیم دیگران حق شفاعت دارن، در واقع حق شفاعتشون یه حد و حصی داره، محصور است با آنچه که خداوند اراده کرده باشد. بنابراین بین آیات شفاعت بین این دو دسته تنافی وجود ندارن. اما چرا خداوند این حق خاص خودش رو به دیگران واگذار میکنه؟ شفاعت مال اوست، چرا به دیگران واگذار میکنه؟ چرا اذن به سایر موجودات میدهد که خب حالا شما هم شفاعت بکنید؟ مرادمون از اون سایر موجودات مقربان درگاه خداوند هستند، اولیاء الهی هستند، در رأس همه اونها خاندان پیامبر از این شأن اسلام هستند. چرا خداوند این حق رو به دیگری، حق شفاعت رو به دیگری که اولیاءش باشن واگذار میکنن؟ اولا باید عرض کرد که این مطلب در قرآن نظیر داره. اموری هستن که خاص خداونده، مال خداست، احدی را در اون حیطه هیچ جای جولان نیست، اما خدا این حق رو به دیگری هم واگذار میکنه. مثالش، نظیرش، مسئله علم غیبه. علم غیب حق خداست، فقط خدا علم غیب دارد. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله، جز خدا در آسمان ها و زمین، جز خدا علم غیب ندارد. علم غیب خاص خداست. سوره مبارکه نمل آیه 65. اما در آیه دیگری همین حق رو به دیگری واگذار میکنند، علم غیب خاص خودشه اما به دیگری واگذار میکنند. سوره مبارکه آل عمران آیه 179، و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء. هرگز خداوند شماها را بر غیب مسلط نکرد، یعنی به شما علم غیب ندار، هرگز. ما کان الله، هرگز. ولی یه نکته ای هست، این علمو ولکن الله یجتبی من رسولهی من یشا، اما همین علم غیب رو به اون طایفه ای از انبیاءش که برگزیده است به اونها ارائه میکند، یعنی اونها رو صاحبان علم غیب میکند. اما اگر پیغمبر علم غیب دارد، به خاطر که خدا برایش این را خواسته است، من که خودش مستقل در این معنی است. پس این نظیر داره در سایر آیات که خداوند حق خودش رو به دیگری واگذار بکنه. شفاعت هم حق خودش است، به دیگری واگذار کرده. اما چرا واگذار کرده؟ دو دلیل رو عمدتاً پیش ذکر کرد. یک، خدا خواسته با این واگذاری حق شفاعت به دیگری، به اولیاء خودش، به مقربان خودش، ارزش های وجودی اونها رو بنمایانه. به این وسیله خواسته از اونهایی که مقربش هستن تجدید کنه، خواسته به مردم بگی ببینید اینا چقدر شایسته هستن، اون مقام خلیفت اللهی رو که ما گفتیم همینه، جانشینی من، یکی از مراتب جانشینی من چیست؟ همین واگذاری مسئله شفاعت. انسان وقتی به سرحد تکامل و انسان کامل رسید، میتواند شؤون خلیفت اللهی رو در واقع چیکار بکنه؟ اجرا بکنه. یکیش همین حق شفاعت. دومین دلیل رو که میارن میفرماین به این که نظام خلقت، نظام اسباب و مسببات، هر چیزی سبب خاص خودشون طلبه و بدون علت اتفاق نمی افتد. یکی از اون چیزهایی که در صحرای قیامت که جزء نظام خلقت است بدون علت اتفاق نمی افتد مسئله غفران الهی است. اگه خداوند بخواهد این غفرانش و این رحمتش را شامل دیگران بکند، چون نظام خلقت نظام سبب و مسبب است، علت میخواهد، علتش در واقع شفعا هستند، از طریق اونها این مطلب رو به منصه ظهور میرسانند. پس اولا میخواهد با واگذاری این حق از مقربین درگاهش تجلیل کند، ارزش های وجودی اونها را به دیگران بنمایاند. ثانیا نظام خلقت نظام اسباب و سبب است، هر امری برای که به تحقق برسد علت خاص خودش میخواد. غفران الهی در صحرای قیامت علت میخواهد، سبب میخواهد، سبب شفاعت اهل بیت است. اونجوری که از آیات پیرامون مسئله شفاعت گفتیم، اونهایی بودن که صراحتا ماده شفاعت و واژه شف و عادرشون بود، حالا یا شافع یا شفی به هر نحوی صراحت در معنا داشتن. اما آیات دیگری هم هستند که صراحت در این معنا ندارن، یعنی از ماده و واژه شفاعت استفاده نشده، اما به کمک قرینه و به کمک اسباب ما میتوانیم اون رو حمل بر مسئله شفاعت بکنیم. در این میان من دو تا آیه رو مثال بزنم. آیات متعددی هستند که صراحت در مسئله شفاعت ندارن، یعنی ماده شفع قدرشون نیمده، اما مفادشون مسئله شفاعت. یکی سوره مبارکه اسراء آیه 79، خدا و پیغمبرش میفرماید و من اللیل فتحج بهی نافلتن لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. پیغمبر ما واجبه، بر تو واجب است مقداری از شب رو به تهجد بپردازی، یعنی نماز شب بخونی. اگر بر ما مستحب است، بر وجود ناظرین پیغمبر واجب است. خب حالا که تو این کارو میکنی، من در مقابلش چیکار میکنم برای تو؟ خدای تو را در صحرای قیامت به مقام محمود مبعوث میکنم. مقام محمود از نظر لغت یعنی مقام پسندیده. مرحوم امین الاسلام طبرسی صاحب کتاب ارزنده تفسیر مجمع البیان، ایشان زید این آیه اینطور می‌فرمایند: جمیع مفسرین اسلامی اما شیعه و سنی میگویند مراد از مقام محمود مقام شفاعت پیغمبر است. پیغمبر در صحرای قیامت لواء الحمد را به دست میگیرن، یعنی پرچم سپاسگزاری. یه پرچمی به نام لواء حمد در اختیار پیغمبر است، این به دست پیغمبر است در صحرای محشر، پرچم سپاسگزاری. بعد کیا زیر این پرچم هستن؟ کیا زیر بیرق پیغمبر هستن؟ ماها، ما شیعیان امیرالمومنین ما هستیم انشاءالله. اما خیلی مهم نیست، کسانی که زیر پرچم پیغمبر هستن پیامبران دیگه هستن، بقیه انبیا زیر پرچم پیغمبر هستن و بعد نوبت دیگران میرسه. و بعد مرحوم امین الاسلام فرمود همه توافق دارن که رسول خدا در صحرای قیامت اولین نفری است که در حق دیگران شفاعت میکنن و اولین کسی است که شفاعتش پذیرفته میشه. پس مقاما محمودا در آیه شریفه سوره مبارکه اسراء ازش تلقی به مسئله شفاعت میشه. آیه دوم که در واقع ازش شفاعت فهمیده می شود ولی تصدیق در این مطلب نشده، سوره مبارکه زها آیه 5 و 6، ولا آخرتو خیر لک من الاولا. پیغمبر ما آخرت بهتره، شایسته تره برای تو. در دنیا خیلی دستت باز نیست، اما در آخرت خیلی دستت بازه. شایسته مقام تو آخرته. خب اونجا چیکار بکنی؟ ولسوف یعطیک ربک فترضی. توی صحرای قیامت انقدر به تو عطا میکنم، انقدر به تو میبخشم که تو از من راضی بشی. حدیث از امام باقر علیه السلام است. وجود نازنین حضرت باقر از پدرش امام زین العابدین علیه السلام، ایشان از عموی بزرگوارشون محمد حنفیه و ایشان از پدر بزرگوارشون امیر المومنین نقل میکنند. سلسله سند امام باقر، از پدر امام زین العابدین، از عمو محمد ابن حنفیه و ایشون از پدرشون امیر المومنین نقل میکنند. می در خدمت امیر علیه السلام فرمود ما در خدمت پیغمبر بودیم. پیغمبر فرمودن به این که در روز قیامت، صحرای قیامت که به پا شد، خدا به استناد این آیه ولسوف یعطی که ربک فترضا به من عطا میکنه، میبخشه، اما بخششش خیلی چیز نیست. یه جمله‌ای به من میگه، خداوند به من میفرماد که ارضیت یا محمد، اون همه بخشش که به من میکنه تازه من سوال میکنه ارضیت، راضی شدی؟ منم عرض میکنم که رضیتو، راضی شدم. آخ شما میدانید که دیگه رحمتا للعالمین کی راضی میشه؟ بعد در ذیل حدیث میفرماد بینید که امیرالمومنین رو به اصحابشون کردن، فرمودن آیا به نظر شماها امیدوار کننده ترین آیات قرآن، امید بخش ترین آیات قرآن، آیه شریفه قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، است ای کسانی که زیاده روی کردید و خودتون ظلم کردید از رحمت خدا مایوس شید، اینه به نظر شماها؟ گفتن بله یا امیرالمومنین، به نظر ما امید بخش ترین آیه قرآن این است. امیر فهمود لکن ما اهل بیت امید بخشترین آیه قرآن رو ولسوف یعطی که ربک فترضا میدانیم و شما میدانید اهل البیت ادرا به ما فی البیت، اونهایی که تو خونه هستن میدونن که تو خونه چه خبر هست. یعنی تشخیص امیرالمومنین برای ما ملاک است. شان فرمودن امیدوار کننده ترین آیه همین آیه ولسوف است، که این هم به استناد روایت از امیرالمومنین علی علیه السلام ظهور در مسئله شفاعت دارد. پرونده یا آیات شفاعت رو میبندیم، اما بحث جدیدی رو پیرامون شفاعت باز میکنیم و اون که شفاعت چه نوع بحثی است. آقا مردم میرن گناه میکنن، بعدم میگن ما گناه میکنیم و خب یکی هم هست تو قیامت دست ما رو میگیره. خب آیا این تجری در گناه، یعنی به استناد شفاعت من جرأت بکنم گناه بکنم؟ آیا یه همچین بحثیه که خب این جهت منفی قضیه است؟ چه نوع بحثی شفاعت در بین مباحث قرآنی و کلامی؟ می‌فرماید بحث شفاعت بحث امید، ایجاد امید و انگیزه. میدانید که امید در لغت عرب به معنای عمل با همزه است. عمل، نه عمل، عینه، با همزه. عمل در عربی یعنی آرزو، امید. پیغمبر میفرماد امید و آرزو رحمت بر امته، رحمت بر امته. العمل قال رسول الله العمل رحمت لامتی، آرزو و امید رحمتی است از ناحیه خداوند بر امت من. نه تنها باران رحمته، نه تنها اکسیژن رحمته، نه تنها این اموری را که میشناسیم رحمته، بلکه امید داشتن هم خودش رحمته. موتور زندگی انسان نیاز به یه سوخت داره، اون سوخت امیده. اگر نداشته باشد مرگ تدریجی است. آدم ناامید، اصطلاح پزشکی هم این است که میگن دچار افسردگی میشه و افسردگی رو میگن موذی ترین بیماریه. آدم افسرده یعنی انگیزه ای از برای ادامه حیات نداره. لذا پیغمبر میفرماد که العمل و رحمت لامتی، آرزو و امید رحمتی است از ناحیه خداوند بر امت من. ولولا العمل ما رزعت والدتون ولدها ولا قرص فارسون شجرها. اگر امید و آرزو در دل مادر نبود هرگز به بچه‌اش شیر نمیداد. اگر امید و آرزو در دل باغبان نبود هرگز درختی رو نمی کاشت. یعنی انگیزه زندگی امید است. حالا شما شخصی رو در نظر بگیری که بخشی از زندگیش رو به گناه گذرونده، سیاه کرده، نامه اعمال رو لجنمال کرده، اما به دلیلی از غفلت متنبه میشه، بیدار میشه، هوشیار میشه. این که میتواند در مسیر اطاعت قرار بگیرد؟ زمانی که روزنه از برای اصلاح گذشته داشته باشه، بداند که میتواند گذشتش رو اصلاح بکنه. ولی اگر به این نتیجه برسد که آقا آب از سر ما گذشته، ما که اگر دوباره بیت الله الحرام رو هم به ما عز بدن بسازیم، اون چرا که سیاه کردیم از بین نخواهد رفت، اون چرا که خراب کردیم محو نخواهد شد، بنابراین حالا که دیگه آب از سر ما گذشته، چه یک وجب چه صد وجب، بذار بقیهش هم به همون اسیان باشیم، حالا آخرت رو یک کارش بکنیم، برای خواهد بریم جهنم دیگه. بنابراین اگر امید وجود نداشته باشد، راهی از برای اصلاح نیست و شفاعت روزنه از برای اصلاح. یعنی انسان اگر قرص و محکم به توبه نتوانست تمسک بکند، اگر شرایطش رو داشته باشد دلش رو خوش بکنه به شفاعت. میگه به هر حال من از این به بعد خوب میشم، اگر توبه من نسبت به گذشته واقعی نبود شفاعت اولیاء الهی دست منو میگیره. لذا دلیلی نداره که من ناامید بشم و خرابتر بکنم کار رو از اونچه که هست. پس بحث شفاعت بحث ایجاد امید و انگیزه در بین توده های گناهکار است که روزنه از برای اصلاح داشته باشد. اما چیزی رو که عرض میکنم، فکر میکنم یک قولش رو بیشتر نتونم عرض بکنم، و اون این است که آراء اندیشمندان پیرامون مسئله شفاعت، اندیشمندان شیعی و سنی راجع به شفاعت چه چیزی رو فرمودن. ما مجبوریم این آراء و اندیشه رو هم از علما شیعه بگیم هم از علما اهل تسنن، تا این مطلب در واقع به دست بیاد که بابا مسئله شفاعت ساخته و پرداخته شیعه نیست، اهل تسنن هم به اون اعتقاد دارن. پس اگر ما به مجالس مذهبی رجوع میکنیم، یه مقدار هم مثلا فرض کنید که به هر حاشیش خوردهی در ذاتمون هست، انشاءالله به برکت اون مجالس از بین میرود. اگر اونجا میگن مثلا فرض کنید سید شهدا دست ما رو میگیره، نمیخوان ایجاد شور و احساس و هیجان بکنن، میخوان یه واقعیتی رو نقل بکنن. این اون واقعیتیست که اهل تسنن هم قبول دارن. حتی در جلسه گذشته عرض کردم وهابی ها هم شفاعت رو قبول دارن، اگرچه مشهور است اونها قبول ندارن. حالا وقتی به بیان آراء محمد ابن عبدالوهاب رسیدیم، اونجا شاید نظرات این شخص رو، حتی تعبیر ایشان خیلی صحیح نیست برای این بابا رو، نظریاتشون میگیم، عقایدشون میگیم و نظریات در واقع خبیثانه وهابیت رو میگیم، با تمام خباستش رو شفاعت رو قبول دارن. متا یه تفاوتی دارم، عالم بزرگوار شیعی مرحوم شیخ مفید اعلی الله مقامه شریف در کتاب اوائل المقالات اینطور میفرماید: علمای امامیه اتفاق نظر دارن. علمای امامیه اتفاق نظر یعنی علمای شیعه اتفاق نظر دارن. پیامبر گرامی در روز قیامت، به عبارات باید خیلی توجه بکنید، پیامبر گرامی در روز قیامت مرتکبان گناهان کبیره را شفاعت میکنند. یعنی اون کسانی که 70 گناه که نام بردن در مقابلش حد الهی وجود داره، عقاب وجود داره، اونا رو شفاعت میکنن.
نه تنها پیامبر، بلکه امیرالمؤمنان علی علیه السلام و سایر پیشوایان در حق شیعیان خود شفاعت میکنند و بسیاری از شیعیان آلوده به واسطه شفاعت آنان از آتش جهنم امنیت پیدا میکنند. در کتاب اوائل مقالات صفحه 14 و 15. دومین نظریه، نظریه یک عالم سنی است به نام فخر رازی، صاحب کتاب مفاتیح الغیب، تفسیر کبیره و خیلی هم تفسیری است که اونهایی که در باب تفسیر بخوان حرف بزنن از شیعه المیزان رو برمی‌دارن، ال اهل تسنن الکبیر رو برمی‌دارن، یعنی مهمه. فخر رازی میگه امت اسلامی اتفاق دارن، یعنی هم شیعه هم سنی، که پیامبر در روز قیامت حق شفاعت داره و شفاعت پیامبر به این معناست که گناهکاران را از آتش جهنم نجات میدهد، یعنی نمیذاره برن تو جهنم. شفاعت پیغمبر این است که نمیذاره برن تو جهنم و آنها هم که در آتش میسوزند در پرتو شفاعت پیامبر از آتش دوزخ نجات پیدا کنند. دو مرحله است، یه عده رو نمیذاره برن، یه عده که خیلی بارشون سنگینه میرن، یه حبس چند مدته رو میذارنن، بعد به واسطه شفاعت پیغمبر میان بیرون، از آتش دوزخ خارج شده وارد بهش میشون. اقوال دیگری هست که وقت ما اقتضا نمیکنه، ان شاءالله در جلسه آینده خواهیم گفت. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك من سلام الله ابدا ما بقيت، وبغي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. السلام على يا وجيها إن دادها اشفع لنا إن دادها، يا وجيها إن دادها. نثار ارواح طیب و طاهر امامان امروز، امام موسی کاظم علیه السلام و حضرت رضا و حضرت جواد و حضرت حادیث صلوات بر آنها.